ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی آخرین چهارشنبه سال 1402 رسیدیم. من رایا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو پیش از آغاز این مجله شبانگاهی شما دعوت می‌کنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم کیان معنوی. کیان درود بر شما.
درود بر تو رایا. به گزیده چند خبر توجه فرمایید. ارتش اسرائیل تایید کرد که در حمله پهپادی به جنوب لبنان یک عضو مهم گروه افراطی حماس به نام هادی مصطفی را کشته است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این حمله که روز چهارشنبه در شهر سور به یک خودرو انجام شد به مرگ این عضو حماس انجامید که در شهرک فلسطینی رشیدیه سکونت داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع حماس نوشته که او عضو ارشد این گروه نبوده است، اما تلویزیون الاقصا وابسته به حماس او را مسئول یکی از شاخه‌های نظامی آن معرفی کرد. ارتش اسرائیل که هادی مصطفی را عضو مهم حماس دانسته میگوید او مسئول حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی در نقاط مختلف جهان بوده است. اوکراین سه پالایشگاه بزرگ روسیه در مناطق مختلف واقع در قلب خاک این کشور را هدف حملات پهپادی قرار داد. به گزارش رویترز به نقل از منابع رسمی اوکراین، این حملات توسط سرویس امنیتی اوکراین به منظور اخلال در تامین مالی ارتش روسیه انجام شده است. بر اساس این گزارش ها طی شامگاه گذشته پالایشگاه های شرکت روسنفت در شهرهای رایزان در 180 کیلومتری مسکو و روستوف در 190 کیلومتری پایتخت هدف حمله پهپادی قرار گرفت. یک روز قبل از آن نیز پالایشگاه شرکت لوکویل در منطقه نیژنی نوگورود در 300 کیلومتری مسکو مورد حمله قرار گرفته بود و این مرکز دومین پالایشگاه بزرگ روسیه است که در مناطق اروپایی کشور واقع است. هر سه پالایشگاه در شهرهای پرجمعیت روسیه قرار دارند و فعالیت دو پالایشگاه رایزان و روستوف مختل شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران حضور حجاب‌بان‌ها در فرودگاه‌های ایران را قانونی دانست و تایید کرد که این افراد از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب می شوند. به گزارش ایلنا، رضا نخجوانی روز چهارشنبه در نشستی خبری همچنین گفت که این افراد برای رفتار با مسافران باید آموزش دیده باشند و رفتار با مسافران باید در چارچوب متانت اسلامی باشد. حضور حجاب‌بان‌ها پیش از این به شکل رسمی در برخی ایستگاه‌های مترو و نیز تایید شده بود و فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران روز 18 اسفند گفت فعالیت آنها نه تنها در مترو و تئاتر شهر تهران متوقف نخواهد شد، بلکه به سایر ایستگاه‌های مترو نیز توسعه خواهد یافت. با انتشار پیشنویس بیانیه نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا مشخص شده است که اعضای این اتحادیه تصمیم گرفتند به دلیل احتمال انتقال موشک به روسیه اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند. به گزارش رویترز در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انتقال موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، اتحادیه اروپا آماده شده است تا با اقداماتی قابل توجه به این موضوع پاسخ دهد. در پیشنویس بیانیه اجلاس 21-22 مارس آمده که رهبران اتحادیه اروپا از جوزپ بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه و کمیسیون اروپا خواهند خواست تا تحریم‌های بیشتری علیه بلاروس، کره شمالی و ایران آماده کنند و اینکه یک عکاس خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به دلیل انتشار تصاویر یک تجمع اعتراضی اخراج شد. رویا
سپاسگزارم از کیان معنوی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی. معاون اول قوه قضاییه چند ماه پس از افشای پرونده فساد پسرانش استعفا داد.
این افشاگری ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی کرد، به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم.
افزایش بی‌رویه قیمت کالاها در آستانه نوروز، هزینه های 500,000 تومانی تهیه اقلام هفت‌سین برای ایرانی ها. و اگر مالک چینی تیک تاک این اپلیکیشن را واگذار نکند، فعالیتش در آمریکا ممنوع می شود.
این تصمیم بسیار دشواری هست اجرایی بشه. اولا 170 میلیون نفر کاربر داره این شبکه اجتماعی در آمریکا. دوما شرکت مالک چینیش میتونه که در آمریکا مجلس نمایندگان رو به دادگاه ببره.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه رادیو فردا بمانید. محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چند ماه پس از افشای پرونده فساد و بازداشت دو پسرش از مقام خود کناره‌گیری کرد. خبرگزاری تسنیم با وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر حجم فساد در پرونده مرتبط با دو پسر این مقام قضایی را 20,000 میلیارد تومان عنوان کرده بود. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استعفانامه خود ادعا کرده از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش با احدی از عوامل مرتبط با پرونده هیچ گونه ارتباطی نداشته. گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او درباره حجم فساد در جمهوری اسلامی و افشا و علنی شدن اون پرسیدم.
مسئله اساسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی اینه که این ساختار هیچ گونه نظارتی برش نیست. به خاطر رقابت بین گروه‌های مافیایی و گروه‌های درون ساختار و وفادار به هسته سخت قدرت خیلی افزایش شده و ما با یک نوع شکل افسارگسیخته از فساد مواجه هستیم به عبارت چپاول منابع ملی. به خاطر که این افشاگری‌ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی، به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم و یک ساختار سیاسی بر کشور حاکمه که به هیچ نوع قاعده مدرن از حکومتداری پایبند نیست، که اولین قاعده مدرن اینه که یک جامعه مدنی برای این ساختار نظارت بکنه، اما همه دوربین ها خاموش هستند و به خاطر رقابت ها در جهت افزایش اون رقابت های داخلی درون ساختار هستش و این افشاگری هم چیز تازه‌ای نیست، متناسب با تشدید شرایط این افشاگری هم افزایش پیدا میکنه.
آقای نجفی، اشاره کردین که این افشاگری ها قبلا هم بوده و به رقابت های درون نظام هم اشاره کردید. الان معاون اول قوه قضاییه به خاطر محاکمه پسرانش به اتهام فساد استعفا داده. این رویه در هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، اونایی که شما بهشون میگین گروه های وفادار به هسته اصلی قدرت که قبلا فسادشون علنی شده، هیچکدوم استعفا ندادن. این استعفا به چه معناست به نظر شما؟
فکر کنم این یک مقداری برمیگرده به تجربه قبلی در قوه قضاییه، بحث اون معاونت تبری در ریاست قوه قضاییه صادق لاریجانی بود. این یه مقدار ابتکار خود اژه‌ای هستش، مبنی بر فشارهایی که احتمالاً متحمل خواهد شد. یک نوع پیشگیری از این فشارها هستش، تشدید اختلاف ها و فشارها. این اقدام رو من بیشتر ابتکار شخصی رئیس قوه قضاییه میدونم. سعی کرده به نوعی قضیه پرونده تبری تکرار نشه و سیبل اتهامات و سیبل حملات رقبا نشه، به خصوص اینکه ما باید بپذیریم این که درون خود ساختار هم یک رقابت بین جناح‌ها وجود داره و این رقابت هم جدی است، متناسب با بحران جانشینی هم که داریم در این سال‌ها درون اکزیست می‌کنیم و در سال‌های آینده هم شدیدتر خواهد شد. این رقابت تشدید هم خواهد شد.
آقای نجفی، فساد از پدران حالا به پسران رسیده و هر روز خبر جدیدی از اختلاس و فساد مقامات و فرزندانشون و بستگانشون به گوش می‌رسه و منتشر میشه. چه شد که حکومتی که با شعار مبارزه با فساد روی اومد، این همه فساد درونش رخنه کرده و ریشه دار شده؟
مسئله حل فساد یه مسئله‌ای که برای خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها به عنوان یک دغدغه مطرح هستش. حتی شما اگر ساختار دموکراتیک هم داشته باشید، باز یک حدی از فساد هستش و فساد اصلا یک موجود زنده که رو به جلو حرکت می‌کنه و شما باید سازکارهایی داشته باشید که این رو کنترل بکنید. من بعید می‌دونم در هیچ کشوری بگیم فساد ریشه‌کن شده، اما سازکارهایی هستن فساد رو محدود کرد، کنترل کرد و اجازه نداد که مثل قده سرطانی رشد پیدا بکنه. در جمهوری اسلامی این سازکارها وجود ندارن و به نوعی ما با یک سیستم ملوک الطوایفی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، مبنی بر این که شاهد یک نوع غارتگری چپاول هستیم. از یه طرف هم این فساد در خود مسئولان جمهوری خامده هاشون به عنوان یک امر رویه عمومی تبدیل شده و فساد بدون نظارت این چنین هم خواهد شد. یعنی آنچه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده میکنیم چی عدیده عجیبی نیست. شما وقتی مردم رو از صحنه سیاست حذف بکنید و او جامعه مدنی رو سرکوب بکنید، چون جامعه مدنی یک شکل سازمان یافته از مردمه که یک بخش از وظایفش نظارت بر نهاد قدرته، ولی جمهوری اسلامی عملا مردم رو در سیاست حذف کرده و مصدر مناسبی رو برای گروه‌های مافیایی به وجود آورده. و به این خاطر که ما اخبار متعدد و متنوعی رو در سالهای مختلف شاهد بودیم، از مبنی بر دخالت فرزندان مسئولان که هیچ برخوردی هم صورت نگرفته. مسئله خیلی خطرناک اینه که فساد به یک رویه عمومی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده و بدتر هم خواهد شد در صورتی که در سیاست‌های کلان تجدید نظری حاصل نشود.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی معتقده که فساد به یک رویه عمومی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. کافیه یک سرچ ساده، یک جستجوی ساده بزنید در اینترنت و به حجم بزرگی از فسادهایی که علنی شده در جمهوری اسلامی دست خواهید پیدا خواهید کرد. از همین اخیراً کوروش کمپانی، چای دبش، دکل نفتی که در استان خوزستان گم شد و میلیون ها پولی که از حساب ایرانی ها برداشته شد، اختلاس 123 میلیارد تومانی، اختلاس سیسمونی گیت، اختلاس شهرام جزائری و الی آخر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در آستانه نوروز هستیم، اما گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از گرانی‌های سرسام‌آور داره، به طوری که هزینه تهیه اقلام یک هفت‌سین ساده به 500,000 تومان سر می‌زنه. بیشتر بشویم از حمید فاطمی.
در آستانه نوروز رسانه‌های داخلی در ایران از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها خبر می‌دهند و می‌نویسند که گرانی اجناس سبب شده تا مردم تهیه اقلام ضروری و خوراکی را به خرید لباس نو ترجیح بدهند و این امر زمینه دلسردی فروشندگان را هم فراهم کرده است. روز چهارشنبه 23 اسفند رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان تهران خبر داد که در بازار شب عید کفش تهران قیمت‌ها 30% افزایش داشته و متقابلاً تقاضای خرید کفش 25% کاهش یافته است. امسال نوروز با ماه رمضان هم مصادف است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که ماه رمضان در حالی فرا رسید که قیمت اقلام مصرفی در وعده افطار و سحر نسبت به رمضان گذشته چندین برابر شده است. در مورد خریدهای نوروزی، روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در گزارشی از قزوین نوشت که سالهای گذشته از نیمه اسفند ماه بازار فروش شیرینی گرم می‌شد، اما امسال به دلیل نرخ تورم بالا خرید شیرینی بسیار کمتر شده، به طوری که سفارش شیرینی نان چای از 40 کیلوگرم در روز به 5 تا 10 کیلوگرم در روز کاهش یافته است. به نوشته رسانه‌های داخلی، امسال تهیه اقلام سفره هفت سین بیش از 500,000 تومان هزینه نیاز دارد و با اضافه شدن یک وعده سبزی پلو با ماهی، خانوارها 1,060,000 تومان باید هزینه کنند. خبرگزاری مهر هم از استان سمنان خبر داده است که آمارهای منتشر شده از سوی واحد نظارت و بازرسی این استان حکایت از گرانتر شدن اقلام مورد نیاز مردم دارد. برای مثال خرما از کیلوی 110 هزار تومان در ابتدای اسفند ماه به 135 هزار تومان در نیمه اسفند ماه افزایش پیدا کرده و قیمت لوبیای سفید از کیلوی 85 هزار تومان در نیمه بهمن ماه به کیلوی 105 هزار تومان در نیمه اسفند ماه رسیده است. از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با آنچه مسئولان می‌گویند تفاوت دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، برای مثال واحد نظارت و بازرسی استان سمنان اعلام کرده که گوشت گوساله مخلوط کیلویی 500 هزار تومان باید فروخته شود، اما در قصابی‌ها قیمت‌ها کمتر از 560 هزار تومان نیست. و این خبرها در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر شورای شهر تهران اعلام کرد که نرخ ورودی متروی تهران 16%، اتوبوس تندرو 21% و اتوبوس عادی 30% نسبت به سال 1402 رشد خواهد داشت. در این وضعیت روزنامه اعتماد روز چهارشنبه 23 اسفند با انتشار مطلبی تحت عنوان گرانی تورم و بیکاری به اندازه کافی اعصاب مردم را شخ می‌زند، بیش از این پا بر روح و روان ملت نکوبید، به انتقاد از فشارهای اجتماعی وارد شده به مردم پرداخت و نوشت در این وضعیت گرانی شدید مسئولان از ایجاد تشنج اجتناب آشکاری نشان نمی‌دهند.
حمید فاطمی از وضعیت سرسام‌آور گرانی در آستانه نوروز گفت آخرین خبری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهش اشاره کرده و چند روز پیش به مصرف بالای نان در کشور اشاره کرده و گفته ایران بزرگترین مصرف کننده نان در جهان و گفته در ایران مردم بین 37 تا 40 درصد از نرم جهانی بیشتر نان مصرف می‌کنند، در حالی که مصرف گوشت، حبوبات، لبنیات و مواد مغذی در جهان کمترین میزان رو در سبد خانواده‌های ایرانی داره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پیش با اکثریت آرا پیشنویس قانونی را تصویب کرد که بنا به اون شرکت چینی مالک نرم افزار تیک تاک یا باید این اپلیکیشن رو واگذار کنه یا استفاده از اون در آمریکا ممنوع خواهد شد. قانونگذاران حامی لایحه تیک تاک رو یک تهدید امنیت ملی برای آمریکا میدونن. اپلیکیشن تیک تاک حدود 170 میلیون کاربر در آمریکا داره. گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا و از او پرسیدم با تصویب پیشنویس این قانون چه آینده‌ای برای این اپلیکیشن چینی در آمریکا پیش بینی میشه؟
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه لایحه‌ای رو تصویب کرده که به موجب اون قرار هستش که تیک تاک اگه بخواد در آمریکا فعال باشه بعد شرکت مالک اصلیش که چینی هست بفروشه که بتونه فعالیت بکنه در آمریکا، وگرنه بسته میشه در آمریکا. این تصمیم بسیار دشواری هست که اجرایی بشه. اولا صد 70 میلیون نفر کاربر داره این شبکه اجتماعی در آمریکا. دوما شرکت مالک چینیش میتونه که در آمریکا مجلس نمایندگان رو به دادگاه ببره. خود این یک پروسه حقوقی رو شروع خواهد کرد که مشخص نیست که سرانجامش به کجا برسه و اینکه آیا اساساً دادگاه رأی بده به اینکه تیک تاک رو ببنده در آمریکا. با توجه به اینکه دفعه قبل هم که در سال 2020 سعی کردن محدودیتی برای تیک تاک ایجاد بکنن دادگاه نقض کرد و گفتش که این مخالف با اصل آزادی بیانی هستش که در قانون اساسی برای شهروندان آمریکا در نظر گرفته شده. بنابراین مسیر خیلی پیچیده‌ای رو این لایحه پیش روی خودش داره. فقط اینکه مجلس نمایندگان در آمریکا یک به یک لایحه رأی بده ملاک نیست، بعد به سنای آمریکا بره. در سنا مشخص نیستش که رأی کافی برای اینکه این قانون بشه وجود داره. همین الان رئیس سنای آمریکا که دموکرات هست آقای چاک شومر گفته که ممکن استش که این لایحه رو به صحن علنی نیاره. جوری نیستش که مثلا تا الان تصویب شده و بیارنش به صحن علنی و بخوام براش رأی گیری بکنن. و مخالفای زیادی در سنا آمریکا داره چون که تبعاتش میدونن چی هستش. به هر یک اپلیکیشنی هستش که نه تنها پرطرفدار هست بلکه پول زیادی درش هست. در 3 ماه آخر سال 2023 تنها شاهد این بودیم که کسی که تبلیغات میکنن در روی این اپلیکیشن بیش از 1.2 میلیارد دلار خرج کردن. بنابراین یه جایی هستش که افراد بسیار روش سرمایه‌گذاری کردن و نسل جوان روش خیلی زیاد هستن.
آقای معماریان، اشاره کردید به تبلیغات. همین چند وقت پیش آقای بایدن به تیک تاک پیوست و نزدیک انتخابات آمریکا هستیم. این تصمیم در صورت اجرا شدن چه تأثیر بر انتخابات آتی آمریکا میتونه داشته باشه؟
یه قسمت زیادی از کسانی که روی این اپلیکیشن هستن افراد جوان هستن. قطعاً سرخورده میشن، ناراحت میشن، قطعا تاثیر زیادی خواهد گذاشت روی این افراد و خیلی عجیب خواهد بود. فکر کنیم که مثلا این افرادی که میخوان در انتخابات مشارکت فعال داشته باشن واکنشی نشون ندن به کسانی که چنین قانونی رو تصویبش بدن. هرچند که این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا با یک اکثریت جمهوری خواه و دموکرات تصویب شده ولی یک تاثیر منفی رو جوان‌ها خواهد گذاشت. نمایندگان مجلس استدلالشون این هستش که اون قانون اساسی آمریکا که در خصوص آزادی بیان صحبت می‌کنه در خصوص آزادی جاسوسی یا آزادی استفاده غلط از اطلاعات صحبت نمی‌کنه و اشارهشون به این هستش که بر اساس قوانین چین شرکت‌های مرتبط با فناوری باید اگر دولت ازشون خواست اطلاعات کاربرا در اختیارشون بذارن، چون که این شرکت تیک تاک، شرکت مادرش، اون کسی که مالکش هست چینی هستش، هر وقت دولت چین بخواد میتونه که از اطلاعات کاربرش استفاده کنه. به علاوه اینکه میتونه که در هر زمانی که لازم باشه با توجه به اطلاعات بسیار زیادی که از رفتار و عملکرد و نحوه زندگی کاربر آمریکا داره، میتونه که به مهندسی اجتماعی دست بزنه و تقویت برخی از روایت‌ها که مطابق با نظر دولت چین هست، یعنی بخواد این روایت‌ها رو تقویت بکنه. و مثلا اگر در آمریکا شکافای وجود داره، تلاش میکنه که از طریق تغییر دادن الگوریتم خودش و مهندسی کردن عملکرد این اپلیکیشن، یک جوری به شکافی که در داخل آمریکا وجود داره دامن بزنه. برای خب نگرانیاشون از این جهت بسیار محکمی هست. بعدی که در این سال انتخاب رفتن به سمت چنین کار پرهزینه‌ای چقدر میتونه عملی باشه و آیا در لایه‌های دیگه سیاست در آمریکا، از جمله سنا آمریکا، از جمله خود آقای بایدن و کاخ سفید، پند خواهند داد به همچین کاری که مجلس نمایندگان کرده یا که نه؟
آقای معماریان، چی شد که اصلا تیک تاک انقدر حاشیه‌ساز شد در آمریکا؟
یک رویکردی در سیاست آمریکا وجود داره و در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته هشتی شده و این که میگن که بعد به چین سختگیری کنیم و در مقابل چین کوتاه نیایم. و یکی از حوزه‌هایی که در واقع میشه گفتش که الان مسئله تایوان به کنار، مسئله مرتبط با دزدی‌های فناوری به کنار، یکی از مسائلی که سیاست مدار فکر می‌کنن که راحت میشه یه جوری جلوی چین وایسن و سخت بگیرن، همین موضوع تیک تاک هستش که در آمریکا هواداران زیادی داره و مالک اصلیش چینی هست.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از آینده وضعیت اپلیکیشن تیک تاک در آمریکا گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
شما همراه رادیو فردا هستید و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با ما در ارتباط باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل، اعلام کرده در سال 2022 تعداد کودکان که پیش از 5 سالگی جان سپردن نسبت به سالهای 1990 و سال 2000 کاهش چشمگیری داشته. بیشتر از کیان معنوی بشنویم.
بر اساس آمار سال 2022 آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف که روز سه‌شنبه انتشار یافت، نزدیک به 5 میلیون کودک قبل از تولد 5 سالگیشان جان خود را از دست دادند که این به معنای کاهش 51% نسبت به سال 2000 و 62% نسبت به سال 1990 است. یونیسف از این کاهش به عنوان کاهشی تاریخی در مرگ و میر کودکان زیر 5 سال یاد و با این همه تاکید می‌کند که این روند تا حدودی ناپایدار بوده و هنوز باید برای مقابله با تهدیدهای فراوانی که وجود دارد راهکارهای بیشتر و مؤثرتری را برای جان و بقای کودکان به کار برد. اما این تهدیدها چیست؟ این نهاد سازمان ملل عوامل مرتبط به تولد و زایمان را از مهمترین دلایل مرگ این کودکان قید کرده و خاطر نشان می کند که عفونت‌های ریوی، مالاریا و اسهال از جمله مهمترین عوامل مرگ و میر بین سنین یک ماهگی تا 5 سالگی بوده. کاترین راسل، مدیر یونیسف، در بیانیه‌ای در همین زمینه بر اهمیت نقش قابله‌ها و واکسیناسیون در کنار دیگر عوامل تاکید کرد. Important thing is to think about how important vaccines have been to the world. آمار یونیسف با همکاری سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تهیه شده و نشان می‌دهد پیشرفت در زمینه کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال بیش از همه در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. بنابر گفته یونیسف، در این گونه کشورها مرگ و میر کودکان از سال 2000 در سن خیلی کم بیش از 75% کاهش داشته، اما در مقابل در برخی کشورهای آفریقایی چون چاد و نیجریه و سومالی با مرگ و میر بالاتری میان کودکان روبرو هستیم. گزارش یونیسف می افزاید از سال 2000 تا کنون 162 میلیون کودک زیر 5 سال جان باختند که از این تعداد مرگ 72 میلیون کودک در ماه نخست تولد اتفاق افتاده. بر اساس هدفی که سازمان ملل برای کشورها تعیین کرده، می بایست تا سال 2030 تعداد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به 25 نفر در هر 1000 تولد برسد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موزه پیکاسو در هر پاریس که مهمترین کلکسیون آثار این استاد نقاش قرن 20 رو در خود جای داده، از امروز آثاری کاملا متفاوت رو برای ادای احترام به فرانسواز ژیلو، نقاش و شریک زندگی سابق پیکاسو به نمایش میذاره. مصطفی خلجی گزارش میده.
مجموعه جدیدی که در موزه پیکاسو پاریس به نمایش گذاشته شده شامل 400 اثر است که در 22 سالن در 3 طبقه از این موزه قرار دارند. تعدادی از این آثار به طور مرتب در سالهای اخیر، به ویژه در سال 2023 که 50مین سالگرد درگذشت این نقاش اسپانیایی بود، به موزه های دیگر به امانت داده شده بود. به همین دلیل سسیل دوبره، مدیر موزه پیکاسو در پاریس، برگزاری نمایشگاه کنونی را نوعی بازگشت به خانه توصیف کرده. اما بخشی از این آثار به طور کامل به فرانسواز ژیلو، نقاش فرانسوی آمریکایی، اختصاص دارد که سال گذشته در 101 سالگی در نیویورک درگذشت. داستان دوستی پیکاسو و ژیلو که به سالهای 1943 تا 1953 مربوط می شود، یکی از اپیزودهای افسانه‌ای زندگی پیکاسو است. زنان زیادی در زندگی این هنرمند حضور داشتند، اما رابطه پیکاسو با ژیلو به دلیل شخصیت متفاوتی که این زن با دیگر زنان زندگی پیکاسو داشت به گونه ای دیگر بود. فرانسواز ژیلو سالها پس از مرگ پیکاسو در مصاحبه‌ای درباره رابطه عاشقانه‌شان گفت که عشقی دیوانه‌وار و کورکورانه در کار نبود، بلکه بیشتر نوعی همزیستی روشنفکرانه را تجربه کردند.
Je voyais Pablo.
من پابلو رو گهگاهی می دیدم. در ابتدا او و من که همدیگر را نمی شناختیم، می خواستیم ببینیم که دیگری چگونه فکر می کند. هرچند که ما خیلی زود رابطه جنسی برقرار کردیم، از همان ماه فوریه سال 1944. با وجود اینکه این رابطه جنسی خیلی موفق بود، ما شیفته هم بودیم، اما احساساتی نبودیم. بنابراین در اون موقع فکر می کردیم که هر لحظه ممکن است این رابطه متوقف شود. او به من می گفت که تو نمیخواهی که من مسحورت کنم؟ من میگفتم نه. در نهایت آنچه وجود داشت کنجکاوی بود. هر کسی کار خودش را انجام میداد و من برای مدتی او را ندیدم و شروع کردم این سوال را از خودم بپرسم که آیا باید به هم نسلی های خودم بپیوندم؟
استقلال در برابر یک نقاش معروف و جهانی ویژگی اصلی شخصیت فرانسواز ژیلو بود و با اینکه دو فرزند از پیکاسو به دنیا آورد، این نقاش را رها کرد تا مسیر هنری خاص خود را طی کند و از این نظر در میان معشوقه های پیکاسو استثنایی بود.
پیکاسو avait le statut comme le Dalai Lama, le dieu vivant.
پابلو مثل دالای لاما وضعیت یک خدای زنده را داشت. هیچ کس در برابرش مقاومت نمی کرد. بعضی ها از او می ترسیدند و بعضی های دیگر چیزهایی داشتند که از او بخواهند و بنابراین هیچ کس را نمی دیدی که به او بگوید نه. به من می گفت که تو زنی هستی که می گوید نه. چون من وقتی می خواستم بگویم نه، می گفتم نه. و در مورد پسرم هم می گفت که پسر زنی که می گوید نه. چون پسرم هم خیلی آدم قوی بود. وقتی که چیزی را نمی خواست، می گفت نه.
در سال 1965 فرانسواز ژیلو با انتشار کتابی با عنوان زندگی با پیکاسو نشان داد که پیکاسو فردی مستبد، خرافی و خودخواه بود. چون این تصویری اعتراض جامعه هنری پاریس را برانگیخت و در سال 1970 او مجبور شد که برای همیشه به نیویورک مهاجرت کند. با این حال او اواخر عمرش تاکید کرد که همیشه هوش قابل توجه و شوخ طبعی پیکاسو را دوست داشت. او گفت که چه شخصیت پیکاسو را بشناسیم چه نشناسیم، نمیتوانیم اهمیت خلاقیت او در قرن 20 را انکار کنیم. پیکاسو جزو معدود نقاشانی بود که محصور در یک قالب نمیماند. این نقاش اسپانیایی گفته بود که نقاشی قوی تر از خود اوست و این قدرت نقاشی است که باعث میشود او آنچرا که میخواهد انجام دهد. با این حال شهرت پیکاسو موجب شده بود که حتی قوی ترین زن زندگیش در سایه شهرتش قرار گیرد. نمایشگاهی که در موزه پیکاسو پاریس برپاست، برای اولین بار در فرانسه میگوید که فرانسواز ژیلو فقط شریک زندگی پیکاسو نبود.
خب خب گزارش شنیدید از مصطفی خرجی، گزارشی که به پایان این مجله شبانگاهی ما رو رسوند. سپاسگزارم که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما بخونید، اونجا میتونید به پادکست های رادیو فردا هم گوش کنید و میتونید به مجلات رادیویی ما در که ساعت های گذشته بوده در رادیو در وبسایت ما شنونده اونها باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.